از اون طرف هم توجه بکنید که در منطقه به ترتیبی که عرض کردم، مصر و عربستان و اسرائیل و در خود ایران اون مافیاهای نظامی مالی رو با این انتشار این سند این طرف هم قطعه ها نه از اونهاش که خیال کنید که چیزه، برای اینکه دولت خارجی دستور داده بودونه چجوری این سند لو رفته، برای اینکه امریکایی ها به فرانسوی ها گفتن قطع نظر از اینکه موضوع سند چی هست، باید این امر که این لو رفته معنیش این است که به این نیست، نمیشود اطلاعات به فرانسه داد و اینا بعد لو میره. یک تدارک عمومی انجام میگیره بنای این که حکومت جدید امریکا رو وادار کنم که بعد در مورد ایران برگرده به سیاست قبل از این آقای اوباما. اگر ما یک کشور آزادی بودیم اولا موضوع این بازی ها نمی شدیم، دانیم به این که به این دولت مستقل چون نیازی نداشت به در انگیختن قدرت‌های خارجی به مداخله در امور کشور، عامل و موجب این تدارکات نمی‌شد. در مردم ایران عزیز من اون امر که دائم هر چیزی رو به قدرت خارجی نسبت می‌دهند و فکر می‌کنند که امور کشور رو قدرت‌های خارجی تعیین می‌کنند، همین ها برمیگرده به اون اعتیاد اطاعت از قدرت و هرگاه به این ترتیب که عرض کردن به مسئله استقلال رب به استقلال آزادی باز بگردن متوجه میشوند که نه این در خود است. اگر در درون این مرزها بدانند که استقلال آزادی با هم رب دارد و رژیمی که اونها رو از آزادی محروم کرده یک رژیم وابسته نیست و زندگی اونها رو در اقتصاد و فرهنگ و سیاست و حتی در روابط اجتماعی وابسته به روابط خودش با دنیای خارج کرده است، میدونن که میباید برخیزن به جنبش بیان و این رژیم رو با یک دولت ارجمند تبلور نمیدونم مظهر نماد استقلال و آزادی کنن. این هم در باب روش هفتم. اما روش هشتم در این فاصله، یعنی از گفتگوی قبلی تا حالا من پرسید کردم و جلد اول این زندگی نامه زندیات دکتر شایگان رو خوندم. قسمتی از این زندگی نامه یادداشت‌های روزانه است که از جهات متعدد گویاست. از جمله این که وقتی آدم این یادداشت ها رو میخونه میفهمه ضعف اون جبهه ملی به سرانجام به جدایی کسانی چون آقای کاشانی و بقایی و مکی و خارجاد و آزاد و کودتای 28 مرداد انجامید، این ضعف ها کداما بوده. به طور به اصطلاح به قد جدا کنه با این روشی که ما خواهیم بعدش بحث بکنیم، یک ضعف عمده این است که اینها در یک موقعیتی با هم جلد آمدن در موقعیت انتخابات دفاع از آزادی انتخابات در مجلس 16 و رفتن به دربار تحصن، ولی همدیگر نمیشناختن. یعنی یاد داشته معلوم است که آقای مثلا خود شایگان ولی اونها رو نمیشناخته، شاید بایده شود که خیلی از یکی دو نفر که زندیات سنجابی و یکی دیگه باشه بقیه رو اصلا نمیشناخته، یعنی دکتر کاویانی که باید شفیق بوده و دکتر مصدق. دو این که اون اندیشی یه راه نما اون اصل موازنه عدمی، اینکه استقلال چیست، آزادی چیست، ربط اینا با هم چیست، اینها برای اعضای رهبری کننده روشن نبوده. و بچه ها فکر میکردن به اینکه از راه قدرت هست که میشود به هدف رسید. حالا هر مقدار که اون تمایل و اعتیاد به قدرت شدیدتر بوده، اون آدم ها به این اعتیادشون شدید بوده، نموندن به تدریج جدا شدن. مثل امثال امیدی نوری اینها خیلی زود جدا شدن، امثال بقایی و مکی کاشانی دیرتر جدا شدن. از کنم مثلا خود جبهه ملی چیست؟ حزب بشارد، یک حزب ایجاد بشارد، به رهبری مصدق موضوع بحث میده.
نه
چون مجموعه از شخصیت ها باشن، خیلی مجموعه از شخصیت ها و احزاب باشن که مایلن در جبهه ملی فعالیت کنن. این بحث حل نشده. اینا مارو چون از جنگ رسونه یا چه درسی میدهد به نسل امروز؟ این درس رو میدهد که جامعه ای بخواد از اعتیاد به قدرت رها بشه، یک درمان عمومی لازم دارد، یک دوای که انسان رو رها کنه از اون اعتیاد و این مانع بشود که دوباره در نگرده به اعتیاد. اون بیان آزادیست، اندیشه راهنمای آزادیست. هرگاه این تدوین شده بود، حالا اگر جامعه هم ازش آگاهی نیافته بود، لااقل در همون سطحی که اون رهبری داشت در همه معلوم شده بود، به دست وضعیت میتونست به ترتیب دیگری جریان پیدا کنه. همه رو نمیشود به قدرت خارجی نسبت داد. پس این که یک جامعه بخواد از اعتیاد به قدرت رها بشود، بعد هم مثلا فکر کنه که آقا ما تحریم کردیم، تحریم کردیم صحیح، اما باید معنا داشته باشد این تحریم. یک معنای بزرگش این است که ما جامعه ایرانی الان اون اندیشه راهنمایی پیدا کردیم که در اون اندیشه راهنما نقش آزادی در زندگی ما به عنوان انسان معلومه. میدانیم معنای استقلال در سطح یک انسان و در سطح یک ملت چیست. میدانیم رشد چیست. میدانیم عدالت چه گونه میزانیست و میدانیم چه هدفی را میخواهیم. مثل جامعه که میخواهیم به طرفش برویم چگونه جامعه ایست؟ فرض کنیم که میخواییم یک جامعه باز داشته باشیم، تحول پذیر، که بتوان نیروهای محرکه رو در خود فعال کنه و ما جامعه باشیم با رشد شتابگیر. اگر اینها در جامعه معلوم باشد، اولا این خرافه خرافه ها رو نمیشود هر روز ساخته به خود مردم داد. سامی هم درد فکرهای قدرت ندار رنگ و بو می شوند و از سکه می افتند. دارستن جامعه امکان پیدا می کنه برای اینکه از اعتیاد و اعتیاد از قدرت رها بشوند. برای هم احول قطعی می شود، یعنی این رژیم جای خود رو می دهد یک دولت حقوق مدار. حالا خیلی از اون که اهمیت دارد که جامعه جوان ایران خصوصا دانشجو مجهز بشود، جهز حالا اصطلاح زادی نگوید، به این که برخوردار بشود از بیان آزادی به عنوان اندیشه ایران ما و تبلیغ این بیان در جامعه، شکستن سانسور هم کاریش که بعد تحریم واقعیت میدهد. شکستن سانسور اطلاعات از طریق جریان دادن اطلاعات با همون شیوه که خود ایرانی ها ابتکار کردن در دوران ریاست جمهوری من هم به طور وسیع به کار رفت، بسیار موثری که معروف شده بود شد به رادیو بازار. مثل همین که فرض کنید این مصاحبه هایی که با رادیو آزادگان می شود، اونهایی که میشنون اینها رو با جامعه بازگو کنن، انتشار بدن در جامعه، برقرار کنن جریان آزاد اندیشه ها رو و برقرار کنن جریان آزاد اطلاعات رو. و به این ترتیب ما بتوانیم هر که احتیاط بکنیم از احتیاط به اطاعت قدرت و قدید بیاوریم فرهنگ آزادی رو و زیستن در این فرهنگ رو و رشد دادن این فرهنگ رو. کار مهم یکی از اون کارهاییست که در جامعه می شود کرد و رژیم هم نمی تواند مانش بشود که آدم ها آگاه در مقام ترک اعتیاد به این تلاش برسیدن. اون کار مهم این مبارزه با طبیعت هاست. توجه می دهم شنوندگان شما رو به این که هر استبدادی خودشون از تبعیض تبعیض میاد، یک تبعیضهایی هم ایجاد میکنه و تبعیضهای پیشین میفزاید. چنانکه رژیم پهلوی یک شمار تبعیضها ایجاد کرد که بر تبعیضهای قبلی افزود، و این رژیم کنونی هم تبعیضات جدید ایجاد کرده بر تبعیضات اون رژیم قبلی افزوده. برسمون از اون تبعیضها یکی تبعیض در مورد زنان است. خب شما خانواده های ایرانی اگر در چارچوب زناشون تبعیض رو بردارید، رژیم معمول میتونه بذاره تو خونه شما بگیده چرا نزد زن زور بگیده، یا جدید مرسوم شده به مرد بگه چرا زن زلیدی. نه نمیتونه این کار رو بکنه، امکانش هم نیست. پس دنبال بهانه نباید شد که با این تعبیزات و این رژیم، بله خب هر رژیم این از تبعیض تبعیض میاد، هر استبدادی و تبعیضات جدید در تبعیضات قبلی میافزاید. فرض کنید که رژیم سابق غربگرا بود، مثلا مشروعیت خود رو از مدرنیته میگرفت، پس یعنی مدرن ها به اون چی که اول میخوند و سنتی و بدن تبعیض ایجاد کرده بود. این رژیم کنونی آمده اون تبعیض رو از بین نبرده، الان اون تبعیض تو جامعه متاسفانه سر جاش هست، یه تبعیض از این بری ایجاد کرده، چند تبعیض ایجاد کرده، خودی غیر خودی نمیدونم، مکتبی غیر مکتبی و بقید. اون بین نظامی و جامعه ملی تبعیض ایجاد کرده بود، مثلا تعریف میکرد که ارتش جامعه علاقه ایست و در واقع خود جامعه ملی. این آمده همین کار در مورد سپاه و روحانی انجام میده، ولایت مطلقه دیده. دوالا در مقام ترکیه اعتیاد به اطاعت از قدرت، بسیاری از این تبعیض ها رو در سطح جامعه میشود با موفقیت از بین برد، در چارچوب خانواده، در کارگاه ها، در سازمان های اداری، در بازارها و در بسیاری دیگر از موارد نپذیرفتیم از کنم تبعیض ها رو. مثلا این الان اینا میگفتن سهمیه درست کرده بودن تبعیض عنوان خانواده های شهدا برای رفتن به دانشگاه ها.
بله
حالا تمام شد دیگه نمونده مثلا از فرزندان اون شهدا که در سن دانشجویی باشن، لحاظا تبعیض سر جاشه. جامعه خیلی راحت میتونه مثلا جامعه دانشگاهی این تبعیض رو نپذیره و خود جامعه ملی هم میتونه به اصطلاح کسانی که به این تبعیض با تبعیض وارد دانشگاه میشوند اینها رو بیقدر بکنه و به اینها میکنه که دانش چیزی نیست که به زور دولت استبدادی اما مدرک شما میدیدی میدن شما دانشمند شدی و بسیاری تبعیض‌های دیگر. اما به نظر من هرگاه در جامعه مبارزه با تبعیض‌ها در خانواده ها تبعیض به زیان زنان، حالا اگر مواردی هم بود که عکس بود زن مسلط بر مرد بود، چرا به سود مردهایی که از این تبعیض رنج میبرند، به ترتیبی که دو طرف رابطه خود رو بر میزان حقوق انسان برقرار کنند و همینطور تبعیض به زیان فرزندان، از شدنی‌ترین و مؤثرترین شیوه های روش های مبارزه با اعتیاد به قدرت میگه ماده استبداد در خانواده هاست که درست میشه.
بله
یا جمع میشه با هم میشه این استبداد آقای ولایت مطلقه. بعدش در جامعه در اون چی که مربوط میشود به دانش، هرگاه دانش ارزش بشود و اونهایی که از این تبعیض ها زیان میبینند به دانش جویی اهمیت بدهند و خوب دانش بیاموزند و به محضی که یاد گرفتن کشور رو ترک نکنند بمانند، به طوری که جامعه درق دانش رو که بدون برخورداری از تبعیض درس خونده و دانش آموخته و اهل دانش شده، با اون تحلیلی بفهمند و بگذارند و عمل بکنند، این ما جامعه پیدا میکنیم که لااقل در یک قشری از اون جامعه این تبعیض ها بی اثر میشوند.
بله.